پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکرم که در کنار مسجع نورانی حضرت احمد ابن موسی علیه السلام این توفیق رو به حقیر داد که بنا به فرمود و دستور تولیت محترم حضرت های کلانتری خدمت عزیزان برسم. من هم به نوبه خودم ایام مبارکه ماه شعبان و دهه مبارکه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. اگر نبود که فرمودن حضرت آیت الله قمی حسن ختام خواهند داشت و من عرض می‌کنم که مطالب حقیر رو تصحیح و تکمیل خواهند کرد، واقعا جسارت بود که من قبل از ایشون ادای وظیفه کنم، منتها چون دستور فرمودند اطاعت کردم. من هم مانند شما عزیزان افتخار معلمی درس انقلاب رو داشته و دارم و امروز صبح هم دقایقی از مطالب برخی از عزیزان استفاده کردم و تکرار میکنم که مایلم خدمت حضرت های حورزاده نیم ساعتی رو باشم و مطالب زیادی رو دارم که تقدیم ایشون کنم که همچون 3 سال پیش که حضوران خدمتشون رسیدم مطالبی رو دادم و ایشون هم توجه فرمودن، باز هم این مطالب رو مکتوب به ایشان بدم. خب به لحاظ تجاربی که این حقیر داشته، توقع بر این است که در هر جلسه ای حضور پیدا می کنم گزارشی از مسائل مهم سیاست خارجی تقدیم بکنم. فکر کردم که برای تحلیل درست وقایع منطقه خوب است که بازیگران اصلی رو بشناسیم. بازیگر اصلی منطقه ما امریکاست. با توجه به اینکه در رسانه‌های ما و در افواه برخی اساتید ما در دانشگاه‌ها و برخی نوشته‌های ما آنچه را که می‌شنویم و می‌خوانیم بی اثر هم نیست در جامعه، فکر کردم مطالب رو با آنچه که با آمریکایی‌ها در گذشته و فعلمون داریم اشاراتی بکنم. البته ورود به مسائل منطقه با مثال‌هایی خواهم داشت. خب امریکایی‌ها شاخصه‌هایی دارن، شاخصه توان اقتصادی، توان نظامی، فناوری برتر، استفاده از سازمان‌های بین‌المللی و شاخصه‌های دیگری که حالا عمدش و مهمش شاید این 4 شاخصه باشه. چرا ما به امریکا بدبینیم؟ اولین نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم این که برخلاف آنچه که برخی در داخل هم میگویند، امریکایی‌ها ضد دموکراسی هستند. امریکایی‌ها نه تنها دموکراسی رو حمایت نمی‌کنند، بلکه با اون می‌جنگند. من 4 تا مثال عرض میکنم، زیاد نه، چون در محضر شما اساتید محترم و حضرات آیات عزیزی که خدمتشون هستم نمیبایست مصادره به مطلوب بکنم. در شیلی آلنده رأی آورد، سرنگونش کردن. در ایران مصدق رأی آورد، سرنگونش کردن. در ترکیه اربکان رأی آورد، سرنگونش کردن. این یکی رو که خود من شاهد بودم. و تو مصر مرسی رأی آورد، سرنگونش کردن. مثال های دیگه هم داریم. حال ترکیهش رو عرض کنم، من افتخار داشتم در دورانی که آقای اربکان به نخست وزیری رسید، جمهوری اسلامی ایران کمک کرد، متدینین ترکیه سر کار آمدن. آقای اربکان دکترای تانک سازی از آلمان، پروفسور، استاد تمام، صاحب نظر، ایدئولوگ، با سواد و مردمدار، با رأی بالای مردمی ایشون روی کار اومد و حزب رفاه در اون تاریخ تونست که رأی اکثریت رو بیاره و به مجلس بیاد و دبیر کل بشود نخست وزیر. یک سال و نیم نگذشت، به دلایلی که فرصت نیست فقط عرض میکنم که امریکایی ها گفتن این نمیبایست ادامه بده. خب به یه بهانه هایی ایشون رو خانه نشین کردن. ای کاش یک کسی رو با یک روش برنامه ریزی شده دموکراتیک سر کار می آوردن. آقای بولنت اجویت، بولنت، ترک ها دال رو ته میگن، بلنده. آقای اجویت یه سیاستمداری بود، 5 تا نماینده تو مجلس داشت، کمیسیون 5 نفره. ایشون کاری نبود، ایشونو کردن نخست وزیر. با کدام رأی؟ با کدام انتخابات ظاهری و فرمایشی؟ همینجور ایشون شد نخست وزیر. و آقای اردوغان که دوست ما هم هست، بایدم با او کار کرد، بایدم با ترکیه ما کار بکنیم، تعهدات متعدد داده است که 15-16 سال بیشتره، 18 سالی که الان در رأس کاره. آقای اردوغان دوران شهرداری نیست. اردوغان دوران نخست وزیر سال یکم و دومش نیست. اینها ادعاست که امریکایی ها مبلغ دموکراسی هن. از این مثال ها زیاد داریم که در وقت کوتاه نمی پردازم بهش. به بهانه های مختلف به کشورهای مختلف حمله کردند. سریع من میخونم: 1981 به لیبی، السالوادور، 82 و 83 به لبنان، 83 به لیبی، گرانادا، نیکاراگوا، 84 حمله به هواپیمای ایرباس ایرانی با ویژگی هایی که میدانید و جایزه ای که به فرمانده ناو وینسنز داده شد، 88 به هندوراس، 89 به فیلیپین، 91 به عراق، 92 به سیرالئون و باز به عراق، 93 به بوسنی هرزگوین، مقدونیه، هایتی، 96 به آلبانی، گامبیا، 98 به گینه، 99 به کنیا، تیمور شرقی، 2000 به یمن، دوباره 2002 به یمن، 2003 به لیبریا، جیبوتی، 2006 به پاکستان. ظرف 16 ماه گذشته تمامی حملاتی که رژیم اشغالگر قدس کرده، اگر امریکایی‌ها نمی‌خواستن یا کمکش نمی‌کردن، نمی‌توانسته بکنه. بیشتر حملات با هواپیماهای F-35 بوده. هواپیماهای F-35ی که اینقدر بهش بها میدن و در حمله اسرائیل به ایران جرأت نکردن به فضای ما نزدیک بشن، گفتن اینها رادار گریزه. اگر جرأت میکردن به فضای ما نزدیک میشدن. این حرفایی که تو برخی محافل گفته میشه و متاسفانه تو دانشگاه تهران هفته پیش یه استادی هم میاد سخنرانی میکنه، میگه کذب محض، هواپیماهای F-35 امریکایی توسط اسرائیل در اون سنگی که پرتاب کردن به ایران نتونست حاضر بشه. چرا بی اطلاعیم و حرف میزنیم؟ چرا با امریکا بد بینیم؟ یه مروری گذرا بکنیم. اشاراتی استاد عزیز کردن: حمایت از طاغوت گذشته، توطئه کودتا، آشوب در قومیت ها، پس ندادن دارایی ها، ترور شخصیت ها، تحمیل جنگ 8 ساله، دفاع از متجاوز. چه نکردن اینها؟ وقتی ما فاو رو گرفتیم، من در کویت بودم، توفیق خدمت در سفارتمون در کویت. ضمن این که شیخ صباح وزیر خارجه وقت من رو احضار کرد که از فاو برید بیرون، روز بعدش در مهمانی روز ملی ژاپن، وقتی که حالا مهمانی های دیپلماتیک کم و بیش میدونید میستن، سفرا سر پایی صحبت میکنن، گپی میزنن، تبریکی میگن، خارج میشن. من با 3-4 سفرای اسلامی ایستاده بودم بنگلادش و 3-4 عرب، سفیر آمریکا آمد جلو، اینا همه تعظیم کردن بهش. آمد گفت که اصفاف برید بیرون. فکر میکنید من چیکار باید میکردم؟ یه نگاه بهش کردم، قدش هم بلندتر از من بود، یه نگاه بهش کردم گفتم من شما رو نمیشناسم. یه پوزخندی زد به سفیر بنگلادش، گفت بهشون بگید من کیم. و سفیر بنگلادش ساده باورش بود که واقعا من نمیشناسم. شروع کرد معرفی کردن، گفتم نه نمیشناسم. اینا اینجوری وقیحن، اینجوری پررون، اینجوری مطالبه گرن، حتی شؤون دیپلماتیک رو رعایت نمیکنن. در 1982 ما اومدیم به اینا کمک کردیم، یعنی جمهوری اسلامی. بعضیا تو کشور بودن، گفتن که حالا سخت نگیریم، یه خورده نوک تیز حمله اینا رو ما کند کنیم. یه گروگانهایی تو لبنان بود، ما کمک کردیم، جمهوری اسلامی کمک کرد. بوش پدر اون موقع بود، گفته بود حسن نیت در مقابل حسن نیت. حالا خب حرف قشنگیه، حسن نیت نشون دادیم. یه آقایی بود به نام پیکو، پیکو دستیار دبیر کل سازمان ملل، این فعال بود، پاشد اومد ایران که شما کمک کنید این گروگانها آزاد بشن. کمک بهشون شد، آزاد شدن. آخرین گروگانی که پاش رسید به واشنگتن، مارلین فیس واتر، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد از نظر ما چیزی تغییر نکرده، ایران همچنان کشور تروریستی است. در یه دوره‌ای برای حسن نیت اومدیم یک پروژه 1 میلیارد دلاری رو دولت وقت گفت بدیم به این آمریکایی‌ها تو جزیره سیری و اینا، شرکت‌هاشون بیان کار کنن. میخوام بگم اینهایی که هی دل میسوزونن، آقا تیز نکنید، تندش نکنید، چنین چنان این تاریخ رو بدانن، مگر نه این که ملتی که تاریخ نمیداند مجبور به تکرار آن است. بدانیم چه کردن با ما، کارشکنی کردن. نه تنها تو پروژه کارشکنی کردن، دیگرانی هم که مایل بودن از اروپایی بیان این پروژه رو بگیرن اجازه ندادن بهشون. وقتی حمله کردن به افغانستان یه گرفتاری هایی براشون پیش اومد، یه گفتگوهایی شد بین طرفین، برخی در ایران خوشبین بودن، گفتن کمکشون کنیم. یک کانال ژنو درست شد، یه اصطلاح دیپلماتیک، کانال ژنو. در چارچوب کانال ژنو کمک‌های خوبی به اینا شد تو افغانستان. رایان کراکز، سفیر آمریکا تو افغانستان، اظهار خوشبختی کرد، تشکر کرد، ولی دولت مرکزی صهیونیستا بهش گفتن نه. بوش پدر پسر گفت که ایران محور شرارت است. این محور شرارت دقیقا بعد از کمک ما به اینها در قضایاشون تو افغانستان. وقتی حمله کردن به عراق، دولت وقت ما نهایت خوشبینی رو نشون داد، حتی گفته شد که یه نامه نوشته شد که آقا بیایید با هم بالاخره مشکلاتمون رو حل کنیم، کمک کنیم. اونها پاسخی که دادن، مکتوبه ها، پاسخی که دادن گفتن ما با اشرار همکاری نمی کنیم. در دولت دیگری قرار شد که تحریم ها رو بردارن، گفتن که بالاخره امضا کرده این جان کری، آدم خوبیه، کمک کرد، امضاش تضمینه برای ما. ولی اوباما چه کرد؟ بر تحریم ها افزود. یه جمله هم اوباما داره، اینم برای اونایی که میگن جمهوری خواها با دموکرات ها فرق دارن، دموکرات ها با جمهوری خواها فرق دارن، ببینن. آقای اوباما گفت که من تمام پیچ و مهره های صنایع هسته ایران رو باز کردم، شل کردم، با روشی که معتقد بودن. روش هاشون فرق میکنه. باور کنیم که تا میگیم اسلام، انقلاب، امام، شهید، شهادت، باور کنیم که سیاست آمریکا در مقابل ما یکسانه، فرقی نداره دموکرات باشد یا جمهوری خواه باشد. خب ببینید، از خط قرمزها عبور میکنیم. بعضیامون میخوام معلم باشه، متاسفانه برخی از معلمین تو دانشگاه ها، من مرتب نصیحتشون میکنم، من تقاضام اینه که حضرت آقای رستمی، حضرت آقای حورزاده، تقاضام اینه که هر کی داوطلبانه آمادگی داره بیاد درس انقلاب و تاریخ اسلام بده، نمیخواد قرارداد ببنده، که قراردادها رو به مسخره میگیرن. نوخ میگه به من، میگه که به من، میگه که با این قرارداد ساعتی فلان تومن مثلا پول بنزین ماشینم نمیشه، من بیام حالا اینجور که تو میگی کلاس اداره کنم. داوطلبانه هر کی عاشقه بیاد این درس رو بده، نمیخواد قرارداد ماهی ساعتی چند هزار تومنی باش ببندید که او خودشو با معلم کودکستان مقایسه کنه، بگه من استاد مثلا چنین چنان. روشن، من فردا شب میخوام مسجد قبا صحبت کنم، خودم رو یه جور دیگه آماده کردم برای اونجا. اینجا در محضر اساتید و اینها من دیگه بخوام خیلی. حالا در تاریخ 2020 اینا دنبال خاورمیانه جدید بودن، میدانید 7 تریلیون هم خودشون گفتن خرج کردی. این آقای رمزی کلارک اعلام کرد، دقت کنید، اعلام کرد ما کار بزرگی میخواییم بکنیم. بعد روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت که به 5 کشور حمله خواهیم کرد، پنجمی ایران. باور کنیم که اینا اگر میتونستن میخواستن حمله کنن، باور کنیم که اگر اینها میتونستن میخواستن تجزیه کنن، 1375 سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه وقتی از اتاقش خارج می شدم به من گفت بیست، منو برد رو میز کنفرانسش زیر شیشه گفت نگاه کن، تمام این مناطق از ما و شما و دیگران دارن می گیرن می کنن کردستان، تا زنجان ما رو من تو نقشه دیدم. گفتم آقای رئیس جمهور زنجان ما ترکه. گفت نه نگاه کن، بیجارتون کرد داره. و نگران بود. البته من جمله‌ای گفتم که هنوزم اعتقاد دارم، اگر نبود که ترکیه پایگاه آمریکاست و عضو ناتوه، شاید زودتر این کار رو میکردن، به خاطری که ترکا بیشترین ضرر رو خواهند دید، چون آسیب پذیری اونا بیشتر از ما و عراق و سوریه و اینهاست. این کار کرده بودند. آقای سلیمان دمیرل رئیس جمهور در سال که عرض کردم نگرانه، اگر میتونستن میکردن، اگر کارهایی که جمهوری اسلامی کرد در بازدارندگی به خصوص نظامی، من چه دفاع از نظامی ها بکنم، من که نظامی نیستم، تو رو خدا دیگرانم سر کلاس، صنعتگرانم تو صنعت، مدیرانم، حالا صنعتگرها که کارشون رو میکنن، مدیران هم تو مدیریتاشون مثل این نظامی ها و صنعتگرها کار کنن، چرا نمیتونن بکنن؟ چرا بعضی معلمین، اساتید، بعضی مقاله نویسا، بعضی مدیران نمیتونن مثل نظامی های ما کار کنن؟ ببینید چی کار کن، قوقا کرده، رفته طرف ترامپ رو خواسته تحریک کنه، با همه بیعقلیش تحریک نشده، بهش یاد دادن چگونه حرف بزن، یاد دادن چی بگو، گفته نه ایران قویه، چون مرتب دارن در طبل ضعیف بودن ایران میزنن و میکوبن، میکوبن، چون قانون جنگله، سیاست خارجی توش جنگله، دنیای سیاست جنگله، ضعیف باشی میخورنت، میبلعنت، شما میخوای تو جنگل رد بشی به گرگه بگی سلام برگشتنی میبینمت، به اون یکی بگی صبحانه کاری با هم میخوری، اینجوری نیست، اگه هار میاد دنبالت تو باید بیستی. وقتی ایستادی یه چیزی هم دستت بود، یا هسته‌ای بود، یا توان نظامی بود، یا توان اقتصادی بود، یا قدرت بالای سیاسی بود، وای میسه دم تکون میده، بپرم یا نپرم؟ دیپلماسی اینجا شروع میشه. البته باید یه کاری کنی نپره. هم سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم هم و ازا مر رو به لغ مر رو کراما. این روش جلو رفته. چرا بعضی ها نمی فهمن؟ بنابراین امروز هم ما میبینیم که تو شمال آذری ها رو تحریک میکنن. این موبایل ها هم تا که فرمودن هر روز این الهام علیوف و من هم میشناسم، شما هم میشناسید، مگه نمیشناسیم ایشون کیه؟ ولی ما باید با آذربایجان کار کنیم و داریم کار میکنیم، کارهای خوبی داره میشه. ما باید با این کشورهای عربی خلیج فارس کار کنیم. ما با روسیه باید کار. امروز هم یکی از اساتید انتقاد میکرد چرا به چین، چرا به روسیه. ما باید با همسایه کار کنیم و روسیه همسایه ماست. بله گذشته ها رو میدونیم، کی نمیدونه؟ همه دنبال منافع ملیشن. این تعبیر حضرت آقا رو فراموش نکنیم. فرمودن که یه وقتی همه دنبال منافع ملی هن، یه عده منافع ملیشون رو در سایه سلطه‌گری میبینن مثل امریکایی ها، یه عده در سایه سلطه پذیری میبینن مثل خیلی ها. حالا اگر یه کشوری آمد منافع ملیش رو در سایه نه سلطه‌گری و نه سلطه پذیری دید، لا تظلمون و لا تظلمون، خب چالش داره. چرا نمیفهمین؟ استادی که صحبت میکنی مقاله نمیسی که حرف میزنی، کسی که موبایل میبینی دکترا داری، تحصیلات عالی داری، بدون فکر و مطالعه منتقل میکنی. من به یک روحانی محترم که قرآن ترجمه میکنه مطالبی رو به من میده، گفتم که خب اینا رو خودت میدونی دقیق؟ گفت نه دیگه، میگن دیگه، مگه نمیبینی؟ گفتم پس لطفاً این آیه رو برای من ترجمه کن که عرض شود که آن چیزی را که نمیدانی. ولا تقف ما لیس لك به علم، به تو اینه میگن. چرا این کارو میکنی؟ اغلب این کارو میکنن، بعد هم میگن نه دیگه همه میگن. خب ما موظفیم که برای او پاسخ بدیم. به هر حال آن چرا که در این مقدمه که طولانی شد، ساعت هم گذشت، جمع میکنم. امریکایی‌ها تحقیرم میکنن. حالا میفرمان گاهی من از خاطراتم هم بگم. زمان آقای کاظمی قومی دوست عزیزمون که در عراق سفیر بود، زمان آقای مالکی عراق در اختیار امریکایی‌ها بود، من پیام برده بودم برای نخست وزیر آقای مالکی، رفتیم بریم منطقه الخضرا، منطقه مثلا رسمی حکومتی، ملاقات. صفحه بلندی از اتومبیل ها ایستادن همینجور صبح اول وقت، 8 صبح، دانشجو، دانش آموز، کارگر، کارمند، همه تو صف. ماشین ما هم ایستاده. راننده رو گفت برو ببین جلو چیه. رفت جلو اون گیت بازرسی امریکایی، بهش گفته بودن سگ خوابه، بایستید تا بیدار شه، بعدم بیاید رد شید. این ملت عراق رو اینجور تحقیر کنید، سگ خوابه برای بازرسی اتومبیل ها، این دیگه با چشمم دیدم. آقای کاظمی قومی راننده رو فرستاد برو دفتر آقای پیاده، چقدر دوید و رفت و برو بگو زنگ بزن بگه مهمان رسمی ماست، پیام داره، ما ملاقات داریم. ما رو اجازه دادن از حاشیه جاده خاکی بریم. اینا تحقیر میکنن، اینا تحقیر کردن، اینا غارت میکنن. شما ببینید سوریه قبل از این قضایا غارت میکردند سوریه رو. این دیر و زور منطمن انقدر مظلومانه مورد سؤال برخی آدم های غربگرای متعفن بودم که هی شما انقدر دارید به سوریه نفت صادر میکنید، پول نمیگیرید. هرچی میگفتم بابا ما نفت صادر نمیکنیم، نفت داره خودش. روز به یکشون میگم که یادته الان داری انقدر میگی نفت دیر و زور رو امریکایی می دزدن و می برن. یادت به من می گفتی نفت دارید می دید، من می گفتم خودشون نفت دارن. سوریه نفت داشت، البته لوله نفت عراق هم حضرت آقا می اشاره بهش کردن وقتی به حافظ اسد گفته شد خط لوله نفت عراق رو به چیز مدیترانه ببند، بستن. خب اونجا ما یه کمک‌هایی بهشون کردیم، نفت دارن خودشون، از دیر و زور داره دزدی میکنه، از حسکه میکنه، از رقه میکنه. رقه عزیزان همون سرزمین صفینه. صفین اونجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای فهری رفته بود تشخیص داده بود، نماینده حضرت امام در سوریه تشخیص داده بود که اونجا سه تا قبر سه تا عزیز اسلام هست، از عمار یاسر، عبی ابن کعب، اویس قرنی، سه تا زیارتگاه درست کردن، شده بود مرکز محبین اهل بیت. اومدن اونجا رو خراب کردن، به دستور امریکا خراب کرد داعش اونجا رو، برای اینکه اونجا مرکزیت پیدا نکنه. بنابراین یه ده آدم های معلوم الحالی رو که اسمشون رو داده بودن برای سرشون جایزه تعیین کرده بودن، همین آدمی که الان هست و کراوات زدن بهش و لباس تنش کردن، بعدم میگن به بعضی مزدوراشون، به بعضی دستنشونده هاشون برین دیدنشون، برین اینا رو جا بندازین. اینا همه کار آمریکایی هاست. هر کی فکر میکنه اسرائیل خیلی بزرگ میکنه که اسرائیلی ها چنینه چنانه، اشتباه میکنه. اسرائیل پادگان امریکاست. بنابراین امریکایی‌ها این کارا رو با ما کردن، این کارا رو میکنن. علت این که ما نگرانیم، یعنی بدبینیم بهشون، ایناست. امروز در سوریه دنبال تجزیه سوریه‌ان. یه تیکر بدن به اسرائیلی‌ها، اون منطقه جولان رو که یه مقدارشو داشت، یه مقدارش هم بدن بهش، کامل بشه، اون بلندی‌ها کاملا در اختیارش بشه که هم به اردن مسلط میشه هم به مناطق دیگه. ترک هم پیمانکار هست، پیمانکار شاید اندازه پیمانکاریش چیزی بهش بدن، معلوم نیست خیلی هم موفق بشه. ضمن این که ممکنه برق برگرده و مشکلات جدی برای خود ترکیه پیش بیاد به لحاظ مسئله کردی. مسئله کردی مسئله جدی ترک ها هست. ما هم معتقدیم که باید فراگیر دولتی تشکیل بشه، از همه قومیت ها، از همه اقلیت ها آدم هایی باشن. از وضعیت سوریه راضی نیستیم، دلتنگیم، ملولیم، اما یه جبی هم داخل کشور هی گناه گردن اون یکی میندازه، او گناه گردن. هر کی هم میخواد اظهار فضل بکنه شاهد مثال میاره. دیشب خدمت آیت الله فلان بودیم، ایشان فرمودن فلان. دیشب خدمت استاد فلان. نکنن این کارو. الان شرایط شرایطی نیست که گناه رو گردن دیگری بندازیم. به هر حال آمریکایی‌ها کارهایی که در کنار این کارا با ما کرده و میکنن بخش آخر عرایض من باشه. من دلم میخواد عرایضم بسیار کوتاه‌تر از فرمایشات حضرات باشه که از فرمایشات حضرت آقای قمی بیشتر استفاده کنیم. امروز جنگ نرم رو جدی تر از گذشته شروع کردن، یعنی امروز که میگیم سالهاست. یه خانومی به نام خانم ساندرز امریکاییه که کتابی داره به نام جنگ فرهنگی سرد. بخونی ببین چی میگه. سالها پیش میگه از طریق فیلم، از طریق مطبوعات، پایگاه‌های خبری، مراکز فرهنگی هنری، تبلیغی، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها باید کار کرد. البته مسئولین مربوطه ما حواسشون جمعه، ولی ما معلم‌ها باید حواسمون جمع باشه. اینا با فروپاشی ورشو ناتو رو که منحل نکردن. مگه ناتو ورشو مقابل هم نبودن؟ اینا نه تنها منحل نکردن، ناتوی فرهنگی رو انداختن. من تقاضا میکنم بخونید کتاب عزیزمون جناب آقای دکتر کلانتری رو. این کتاب جهاد فرهنگیشون راجع به ناتوی فرهنگی، راجع به جنگ نرم. من زورم میرسید یکی جلد براتون میگرفتم، باید برید بخرید. حالا هر کی نخونده اینو بخونه. تو این کتاب انقلاب اسلامی یک صفحه نیم راجع به ولایت فقیه نوشته. من متاسفم برای نویسنده این مطلب. بیاین ولایت فقیه رو از فرمایشاتشون تو کتاب ولایت فقیه مختصرشون دراریم، بذاریم بریم به بچه‌ها بگیم بیان کنفرانس بدن. موجب مضحکه میشه گاهی مطالب ما سر کلاس ها. علا کل حال میخوام عرض کنم ناتوی فرهنگی جدیه، به دنبال جنگ سرد با ایران سخت با ایران هم نیستن، چون میدونن که تو جنگ سخت ضرر میکنن. آقای ملک عبدالله رفته بودم پیام براش برده بودم، همه رو بیرون کرد، همه رو کی 87، حتی سعود الفیصل هم بیرون کرد، قدیمی ترین وزیر خارجه دنیا. من تنها موندم، بهش گفتم اعلی حضرت زبان من ضعیفه، اجازه میدید من از مترجم استفاده کنم؟ گفت همجور که حرف میزنی خوبه، یعنی مترجمم بری بیرون، همجور که حرف میزنی. به من گفت دیشب بوش به من گفته، به من گفت یه مطلبی بهت میگم برو به سید القائد بگو. من دفترم رو در آوردم شروع کردم، شاهدی که داره دیروز بوش به من گفته که من ظرف چند روز آینده به ایران حمله میکنم، خواست مثلا یه مقدار بگه من چی کار میتونم بکنم، من مایلم که کمک کنم بهتون. خب من نادداشت کردم، بهش گفتم که فرمایش شما رو، پیام شما رو به جناب آقای رئیس جمهور میرسونم. یه نگاه هم تو چشماش کردم که بالاخره پیامی از رئیس جمهور گرفتی، پیامت رو به رئیس جمهور میدم، زیاده دیگه چه نکن. یه اخم کرد گفت به سید القائد بگو. من چه نگارش کردم چی بگم، خودش گفت به هر دو بگو، خیال من راحت کرد. حالا اینی بعد گفتم اجازه میدید من یه جمله ای بگم؟ گفت چی میخوای بگی؟ گفتم من در آموزش های دیپلماتیک هم یاد گرفتم که یک کارمند نمیتواند در مقابل اعلی حضرت خادم الحرمین گفت و شنود کند، پیامی آوردم پیامی میبرم، اما اگر اجازه میدی جمله ای بگم. گفت بگو سیما که خیر. عرب ها وقتی میخوان بگن بگو خوشم اومد ازت، میگن سیما که خیر. تا گفت سیما که خیر، گفت ما یه تحلیلی تو ایران داریم، اگه قرار بشه ایران شلوغ بشه همه جا شلوغ میشه. ایشون قدش هم بلند بود، از مو پرید بالا گفت منو تهدید نکن، عباشم افتاد. من هم همینجور نگاه میکردم بهش، گفتم اعلیحضرت اجازه دادن من حرف بزنم. ببینید اون موقع اینا در نظر داشتن واقعا، نه که حالا اون پیام رو بنده گفتم، پیام نظام در جای جای ایران دنیا بهشون گفته شده بود. اینا واقعا اگه میتونستن جنگ سخت با ما میکردن، اما جنگ نرمشون رو مؤثرتر دیدن. حالا من راجع به ناتوی فرهنگی جنگ نرم حواله میدم، حتما کسانی که ندیدن این کتاب رو بخونن، چون مطالب من این قسمت از اونجاست. یه آقایی به نام دیوید کیو، ایشون از مسئولان CIA هست، یه کتابی داره به نام هویت. میگه مهمترین حرکت برای براندازی جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ مردم ایرانه. تغییر دارن نمیدن؟ تو کلاساتون نگاه کنید چقدر اسما عوض شده، اصلا بعضیاشو نمیتونه آدم بخونه. به دختره میگم این چیه این اسم، یعنی چی؟ میگه خودم هم نمیدونم. تغییر نمیدن. قبلا هم گفته بودن که ما میخواییم ریشه مردم ایران را بخوش کنیم. اینا کدایست که من در آوردم؟ آقای مارک پالمر، ایشون از استراتژیست های امریکاست. میگه سرنگون کردن رژیم ایران از راه نظامی ممکن نیست. پری روز هم این حرف رو زدن دوباره، جنگ نرم چاره کار است. بنابراین فوکویامارم که همه شنیدید، سالهای سال اون پرنده رو گفت و اون بال سبز و بال قرمز و چقدر علیه بال سبزش و علیه بال قرمزش، به خصوص این روزها دارن در مورد بال سبزش فرافکنی میکنن، با اون حرفا رو میزنن. چه متعصبین دور از ولایت و مطرودین از جامعه، چه روشنفکرهایی که دل بستن به این چیزها. مراقب باشیم. فوکویاما گفت که ما الان سلاحمون به این کبوتره نمیرسه، این کبوتر جوری پرواز میکنه سلاح ما بهش نمیرسه، ما باید یکی از بالها را ابتدا و بعد دومی را از کار بیاندازیم. خب اینها هست. بعضیا نمیفهمن که چرا امام عزیز ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بزنید، مگه نفرمود؟ بعضیا هنوز نظرات حضرت آقا را دقت نمی کنن. مذاکره با امریکا رو معامله یک طرفی باید بدونیم. بابا مذاکره بر وزن مفاعله دیگه، نمیشه که یک طرفه. شما وقتی میری میشینی اون میذاره جلوت، میگه یک دست از هسته اید بردار، دو مگه با لیبی چه کردم؟ من لیبی هم بودم، من قذافی رو اون روشو و این روی بعدیشو دیدم، چه کردن با او؟ یه وقتی بهش گفتم پول بده میخواییم کردستان درست کنیم، همین قذافی گولش زدن پول میداد برای تشکیل کشور کردستان، اون موقع که شمال عراق درست کردن قذافی پول میداد، یه آدمی که ضد آمریکا بود. یه وقتی هم بهش گفتن همه هسته‌ای رو جمع کن، گل بگیر، بتون بریز، ما کمکت میکنیم، که اونجوری باش برخورد کردن. در جنگ نرم، من عرضم جمع کنم، حالا تذکر میدن سوریه رو بگو. در جنگ نرم دشمن به دنبال تصرف ذهن مردمه، در جنگ نرم دشمن به دنبال اقناعگریه، به دنبال همراه سازیه، همراه میسازه، قانع میکنه. در جنگ نرم دشمن به دنبال ناامید کردنه، در جنگ نرم دشمن به دنبال ایجاد نافرمانی اجتماعیه، در جنگ نرم دشمن خواص رو مزدور میکنه، حرام خور میکنه، اون وقت بی تفاوتشون میکنه. ببینید اون روزی که امریکایی‌ها تو طبس موفق نشدن، شنها بلند شدن و هواپیماها و هلیکوپترها اینجور شدن، ما هیچی نداشتیم. امام ما چی گفت؟ امام گفت که ریگ بیابان مأموریت خدا را داشت. نگفت؟ امروز که ما دنیا رو با کشتیامو می نوردیم، زیر دریایی های ما، یه روزی در دریای مازندران یا خزر ما اجازه کشتیرانی نداشتیم. از بندر حسین قلی این طرف تا بندر آستاراخان مرز بود، اگه ماهیگیرای ما ماهی خاویاری می گرفتن، شوروی ها می گفتن چون آبهای شما گرمه این اومده طرف، شما بگیرید بدید به ما، و می گرفتن می دادن به اونا. امروز ما تو دریا کشتیرانی که هیچ، قایقرانی که هیچ، ناوهامون حرکت میکنن، چه در جنوب چه در شمال. اون روز امام ما میگه که شنهای بیابان مأمور خدا بودن، ولی پشت سرش میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا بعضیا باور ندارن اون روز که هیچ نداشتیم؟ اون روز که حالا بعضی مسئولین هی میگن یه روزی ما سیم خاردار نداشتیم. بنده در منطقه قبرس و اطراف لیبی سیم خاردار می‌خریدم، دلالای واسطه ها سیم خار... اون روز ما سیم خاردار نداشتیم. یه هواپیمای عراقی میآمدن بالای تهران، دیده بودید بعضیاتون، بمب مینداخت، ما رو بلندترین ارتفاعات ساختمونامون هم ضد هواییامون میزد بهش نمیرسید، چون فرانسوی‌ها گفته بودن ما بهت سوپر استاندارد میدیم، اینا نمیتونن بزنن. حالا امروز که ما نقطه موشک نقطه زن داریم، چی میخوام بگم؟ امروز ما وضعمون قوی تره، ولو سوریه رو باخته باشیم. حضرت آقا فرمودن جوانها بیکار نمیشینن، جوانهای سوریه میان وسط. بابا باور کنیم که ایشون بهتر میبینه، چرا اینقدر مایوسانه تحلیل میکنیم؟ امروز فردا میان سراغ ما، خواهید دید اینجور نیست. ما قدرت منطقیم، ما تصمیم گیریم در سوریه. این که فرمودن جوانای سوریه احمد شیعه سنی علوی غیره علاقمندان پراکندن، اینا رو یه جمع‌آوری کننده لازمه که مشغولن انشاءالله در آسمان. حالا جمله ما قبل آخر من این باشه، اگر امارها ساکت باشن مالک ها شمشیرشان مؤثر نخواهد بود. امارها حرکت کنیم، توقع دستور فتوا خاصه آقاست. آقا حرف بزنید، بنویسید، بگید، برید تو مساجد، برید تو مدارس، برید. من چند وقت پیش رفتم مدرسه دبستان برای بچه‌ها دبستانی حرف زدم، یه پدر بزرگ رفته با بچه‌ها حرف میزنه، دارن بچه‌ها رو تو کودکستان‌ها شستشوی مغزی میدن، تو بعضی مدارس همینطور. مگه فتوا نیست؟ مگه دستور نیست؟ امارها اگر ساکت بنشینیم شمشیر مالک ها کند می شود. این شعر خیلی شعر زیبایی است. لانه این چمن آلوده آغشته به خون است هنوز، لاله این چمن آغشته به خون است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. آسمان کشور ما رو میدونید، میلیون ها امواج رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای پر کرده. تو رخت خواب و شب موقع خوابم بدون اونها نمیخوابیم. باور کنیم که دشمن بیداره. آخرین جمله من برای اینکه یکی دو جمله دیگه از سوریه بگم، ختم عرایزم این باشه که در نامه 62 نهج البلاغه یاد گرفتم امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الا ترون الا اطرافکم قد انتقصت، نمی بینید که دشمن اومده همه جاتونو گرفته، از در و دیوارتون اومده تو، نمی بینید؟ دو سه جمله است، آخرش می فرماد که و من نامه لم ینم ان، اگه کسی بخوابه او خواب نیستا، خوابید، بیدار بشید. چون تذکر دادن، من یه جمله بیشتر عرض می کنم. سوریه وضعیتی است که ما خوشحال نیستیم از آنچه که اتفاق افتاد. دو، حتما نباید گناه رو گردن یک گروه و یک جریان رو بندازیم. جمهوری اسلامی رشیده، قویه، یه جاهایی ممکنه ضربه‌ای بخوره، جای دیگه ضربه‌ای بزنه. همون که حضرت آقا در اولین صحبت‌هاشون هم یه اشاره کردن، واقعا این پدر و پسر پای ما وایسادن، واقعا وایسادن. ایشون فرمود حافظ اسد گفته شد بهش که نفت رو لوله نفت رو قطع کن، قطع کن. حالا من یه جمله اضافه کنم، صدام تو دنیا اعلام میکرد، میگفت که من عربم و جنگ ما با ایران جنگ عرب عجم است. اون وقت حافظ اسد میرفت تو نیویورک پشت میکروفون میگفت من عربم و با ایران دوستم، میشکند این سیاست رو. بشار چه کرد؟ پدر چه کردن؟ عده‌ای چه کردن؟ آمدن اون کاری که در تاریخ تکرار شد، اگه اشاره نکردن از توسط در اول صحبتاشون امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن، بلا تشبیه، بدون اینکه بخوایم قیاس با اونها کنیم، فرمانده ها رو خریدن، آدم ها رو خریدن. حالا نه اینکه اینها بسیار مهذب بودند و بسیار خوب بودند و نه، خیلی هم نصیحت می شدن. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج قاسم رو، یه وقت عصبانی برمیگشت تو سفارت به من میگفت که من چه کنم با اینها، بهشون میگم که این جور نکنید، این جور کنید، گوش نمیکنن. رفتم به بشار تذکر میدم، میگم زیر مجموعت گوش نمیکنن. بله گوش نمیکردن، امنیتش گوش نمیکرد. حزب بعث بود اونجا، حزب بعث، حزب اشتراکی بعثی فلان، کمونیست بودن، گوش نمیکردن. اینا هم یه طایفه علوی بودن، قابل توجیه نیست مشکلاتشون، عدم نصیحت پذیریشون و آنچه که بهشون گفته شد رعایت نکرد، باورشون نبود. حضرت آقا فرمودن از شهریور به اینها گفته شده بود. چرا بعضی میگن چرا نفهمیدیم؟ بله میفهمیدیم، ما تا ازمون درخواست نکرده بودن نمیتوانستیم بنابر حکم قوانین بین المللی وارد سوریه بشیم. دفعه اول درخواست کرد، دولت پذیرنده میتواند درخواست کند و ایران نیرو وارد کند. دفعه دوم نکردن، حرف هم گوش نکردن، فرمانده هاشون خریدن. خیلی ارتش بوداشون زودتر فرار کرده بودن. ترک ها هم شیطنت زیاد داشتن. ما به ترک ها هم پیغام دادیم، گفتیم لطمه شو میخورید، فکر نکنید شما چیزی گیرتون میاد، شما که دنبال حلب و ادلب و بعضی جا هستید، چیزی گیرتون نخواهد اومد. البته هنوز معتقدن که نه، ما موفقیم، ما پیروز شدیم، ترک ها بردن. ترک ها دعوای همیشگی با اینا داشتن. من 1382 شاهد دعوای وزیر خارجه ترکیه و سوریه بودم، یقه همدیگر گرفتم، آقای دکتر ولایتی بلند شد سواشون کرد. اینجوری بودن، اینجور نبود که حالا اختلاف عمیق نبوده. من میگم که وقت کم رعایت کنم که حضرت استاد صحبت کنه، هی دارم صحبت کنم، اجازه بدید همینجا من عرایزم رو خاتمه بدم و از محضر ایشون تقاضا کنم ایشون تکمیل و تصحیح بفرمایند. و سلام علیکم و رحمت الله.